اگه هدف شما استقلال اقتصادی، برنامه شما باید طوری باشه که از مصرف بالای امروز رو فدای استقلال مالی فردا کنین. هر دلاری که در میارین قبل از اینکه خرج کنین، اول از طرف مأمور مالیاتی درصدیش برداشته میشه. برای مثال شاید برای خرید یک قایق 68 هزار دلاری 100 هزار دلار درآمد نیاز باشه. به همین دلیل فقط تعداد کمی از میلیونرهای واقعی مالک یک قایق هستند. حالا بخش دوم از هفت ویژگی مشترک افراد ثروتمند رو بررسی می‌کنیم. این افراد زمان، انرژی و پول خودشون رو به ذخیره ثروت اختصاص میدن. بازده زمانی یکی از مهمترین عوامل در ذخیره ثروته. اگرچه هر دو گروه ثروت‌اندوز کارآمد و ثروت‌اندوز ناکارآمد اهداف مشابهی برای کسب ثروت دارن، اما در رابطه با مدت زمانی که واقعاً به فعالیت‌های ثروت‌اندوزی می‌پردازن، طرز فکر کاملاً متفاوتی دارن. ساعاتی که هر ماه افراد به برنامه ریزی سرمایه گذاری مالی خودشون اختصاص میدن تقریباً دو برابر ساعاتیه که افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد صرف این کار میکنن. بین برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و ثروت‌اندوزی ارتباط قطعی وجود داره. افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد نسبت به افراد ثروت‌اندوز کارآمد زمان کمتری رو به مشاوره با مشاورین حرفه‌ای سرمایه گذاری، جستجوی یک حسابدار خوب، جستجوی یک وکیل خوب، جستجوی یک رایزن سرمایه گذاری خوب و شرکت در سمینارهای برنامه ریزی سرمایه می‌گذرونند. به طور متوسط افراد ثروت‌اندوز کارآمد زمان کمتری رو صرف نگرانی درباره اوضاع اقتصادی می‌کنن. ما طی تحقیقاتمون به این نتیجه رسیدیم که ثروت‌اندوزان ناکارآمد خیلی بیشتر از ثروت‌اندوزان کارآمد نگران این موضوع هستن که نکنه به اندازه کافی ثروت نداشته باشن و دوران بازنشستگیشون به مشکل بخوره و نتونسته باشن ثروت زیادی ذخیره کرده باشن. آیا نگرانی اونا واقع بینانه است؟ بله، افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد به جای اینکه عادت ولخرجی رو کنار بذارن و برای سرمایه گذاری های مؤثر برنامه ریزی کنن، زمان بیشتری رو به نگرانی درباره مسائلی از این دست میگذرونن. دوتا مورد هست که معمولاً افراد رو نگران میکنه. یک، تجربه کاهش شدید سطح زندگی. دو، نداشتن درآمد کافی برای تأمین خریدهای خانواده. چه افرادی درباره این دو مورد نگران هستند؟ شاید یک پستچی که دو تا فرزند دانشگاهی داره، یا شاید یک پدر یا مادر مطلقه با درآمد کم که باید سه تا بچه‌شو بزرگ کنه. البته که این موارد نگرانی‌های منطقی برای این افراد هستند. این گروه حق دارن احساس ترس داشته باشن، چون درآمد کافی ندارن و مخارج ابتداییشون هم بالاست. اما هیچ کدوم از اونا شبیه فردی نیست که میخواییم در موردش حرف بذاریم. دکتر سالف یک جراح 50 ساله، متأهل و دارای 4 فرزند بود که همین ترس ها و نگرانی ها رو داشت. چرا اون باید درباره استانداردهای زندگی و درآمد خودش نگران باشه؟ شاید به این خاطر که تجربه اقتصادی بدی در گذشته داشته؟ شاید داشت از کار افتاده می شد و دیگه نمی تونست پزشکی رو ادامه بده؟ خیر، اصلا اینطور نبود. در واقع وقتی با اون مصاحبه کردم هنوز یه پزشک عالی بود و در طول یک سال قبل از مصاحبه بیش از 700 هزار دلار درآمد داشت. اما با وجود درآمد بالا، سرمایه خالص اون در حال کاهش بود. پس دکتر سالف برای ترس و نگرانی خودش دلیل داشت. دکتر نورس از نظر سن، درآمد و افراد خانواده بسیار شبیه به دکتر سالفه. با این تفاوت که دکتر نورس یک ثروت‌اندوز کارآمده. شرح زندگی اون رو هم توی این برنامه کامل میگیم. دکتر نورس نگرانی های کمتری نسبت به دکتر سالف داره. اون نمیترسه که مجبور بشه سطح زندگیشو کاهش بده. برعکس دکتر سالف، نگران این نیست که درآمدش برای تأمین خریدهای افراد خانواده به اندازه کافی بالا نباشه. این نکته هم خیلی جالبه که هر دوی اونا درآمد یکسانی دارن. در بخش بعدی این کتاب درباره این که هر کدوم از این پزشکان چطور از زمان، انرژی و پول خودشون استفاده میکنن چیزهای زیادی یاد میگیریم. برنامه ریزی و کنترل مصرف عوامل مهم در ثروت اندوزی هستند. علاوه بر این، انتظار میره ثروت اندوزهای کارآمد مانند دکتر نورس زمانی رو برای برنامه ریزی برای بودجه خودشون بذارن، که البته اینطور هم هست. برعکس، دکتر سالف هیچ کنترلی روی مصرف خانواده‌اش نداره. از دکتر نورس و دکتر سالف درباره روش‌های مدیریت و برنامه ریزی خاص خودشون پرسیدیم. آیا مخارج خونه شما بر اساس بودجه بندی سالیان است؟ دکتر سالف پاسخ میده: خیر. دکتر نورس میگه: بله، قطعا. تأمین مخارج خونه بدون بودجه بندی مثل شروع یک کسب و کار بدون برنامه ریزی، هدف و جهته. خانواده نورس برای بودجهشون برنامه ریزی میکنن و با این کار حداقل یک سوم از درآمد مشمول مالیات خانواده پس انداز میشه. در واقع در طول سالی که با دکتر نورس مصاحبه کردیم، اون و همسرش تقریبا 40% از درآمد سالیانه مشمول مالیاتشون رو قبل از پرداخت مالیات سرمایه گذاری کرده بودن. چطوری این کارو کردن؟ اونا به اندازه یک خانواده معمولی که یک سوم اونا درآمد داره پول خرج کرده بودن، در حالی که هزینه های خانواده سالف به اندازه یک خانواده معمولی بود که دو برابر اونا درآمد داره. در واقع سبک زندگی اونا شبیه خانواده‌ای بود که در سال چند میلیون دلار درآمد داره. خانواده سالف تقریبا همه درآمد یا بیشتر از درآمد خودشون رو هر سال خرج می‌کردن. تنها محدودیت اونا برای خرج کردن میزان درآمد بود، یعنی تا وقتی خرج می‌کردن که درآمد تموم بشه. ما از هر دو دکتر سوالات دیگه‌ای هم پرسیدیم. 1. آیا می‌دونین هر سال خانواده شما چه مبلغی رو صرف غذا، لباس و خونه می‌کنن؟ 2. آیا شما زمانی رو به برنامه ریزی مالی آینده خودتون اختصاص میدین؟ 3. آیا صرف جو هستین؟ احتمالاً جواب رو پیشبینی میکنین. صرف جوی دکتر نورس رو که یک ثروت اندوز کار آمده در نظر بگیرین. اون گفت که هیچ وقت یک کت و شلوار رو نمیخره مگه اینکه تخفیف داشته باشه. البته دکتر نورس لباسهای بد و ارزون نپوشیده بود. اون لباسهایی با کیفیت میخره، اما نه با قیمت اصلی. اون هیچ وقت بدون برنامه ریزی تصمیم به خرید نمیگیره. این رفتار ریشه توی جوونی دکتر داشت. اون میگه: زمانی که من دانشجو بودم و درآمد زیادی نداشتم پس انداز میکردم و بعد از ازدواج هم همون رویه رو ادامه دادیم. بدون هیچی نمیشه سرمایه گذاری کرد. اولین چیزی هم که برای پس انداز به دست میاد از پس اندازه. حتی زمانی که 11 سالم بود توی یه مغازه خاربار فروشی کار کردم و اولین درآمد 50 دلاریمو پس انداز کردم. الان هم همونطوره. فقط تعداد صفرهای این مبالغ زیاد شده، اما همون نظم و قانون برقراره. دکتر سالف که ثروت اندوز کارآمد نیست، طرز فکر متفاوتی داره. در طول یک سال قبل از مصاحبه، اون و خانواده‌اش چقدر پول صرف خرید لباس کردن؟ حدود 30,000 دلار. بنابراین خانواده سالف به اندازه کل درآمد یک خانواده معمولی توی آمریکا لباس خریدن. اکثر خانواده‌ها با درآمد بالا شامل پدر، مادر و فرزندان میشن. خانواده نورس و سالف هر دو همین افراد رو شامل میشن. قبلا گفتیم که عادات زن و شوهر برای ثروت اندوزی مهم هستن. گرایش همسرتون به صرف جو بودن و پس انداز کردن عامل مهمی برای تعیین میزان ثروت شماست. در خانواده نورس، اون و همسرش هر دو صرف جو هستن. هر دو خیلی پایین تر از سطح درآمد خودشون زندگی میکنن. هر دو برنامه ریزی برای درآمد و بودجه سالیانه دخالت دارن. هیچ کدوم اعتراضی به خرید خودروی دست دوم ندارن. هر دو میتونن بگن که خانواده هر سال برای انواع محصولات و خدمات چقدر خرج میکنه. هیچ کدوم اعتراضی به فرستادن فرزندانشون به مدارس دولتی ندارن. اولویت هر دو استقلال مالیه. این اهداف باعث نمیشه که سه فرزند اونا شرایط مناسبی نداشته باشن. این والدین هزینه دانشگاه فرزندان، شهریه های تحصیلات تکمیلی و دانشکده حقوق رو تأمین کردن. همینطور سرمایه لازم برای خرید خونه و سایر هزینه های مرتبط رو برای فرزندانشون هم فراهم میکنن. خانواده نورس این هزینه ها رو از سرمایه‌ای تأمین کردن که قبلا برای بچه‌هاشون کنار گذاشته بودن. برعکس، خانواده سالف سرمایه گذار نیستن. تقریبا تمام مخارج توی این خانواده از درآمد جاریه. حالا عملکرد ثروت اندوزی دکتر سالف ارزیابی میکنیم. اون مسئول درآمد خانواده است و جای هیچ بحثی نیست که توی این موضوع فوق العاده است. اون درآمدی برابر با 99.5% درآمد سایر افراد توی آمریکا رو داره. اون برای مشاوره های مالی هزینه میکنه و تصمیماتی برای سرمایه گذاری میگیره، اما نه اون و نه همسرش هیچ بودجه بندی برای خانواده ندارن. سبک مصرف خانواده سالف نشون میده که اونا هیچ مدیریت متمرکزی روی هزینه هاشون ندارن. خانم سالف مسئول خرید انواع محصولات و خدمات خونه است. اون قبل از پرداخت 30,000 دلار برای لباس در سال گذشته با هیچ کس مشورت نکرد. اون کارهای خودشو انجام میده و همسرش هم کارهای خودشو. خانم سالف یک مشتری ویژه توی فروشگاه‌های مجلل و گرون قیمت منطقه است. چرا خانم سالف اینقدر پول خرج میکنه؟ سبک ثروت‌اندوزی ناکارآمد همسرش اونو به این کار تشویق کرده. و البته که خانواده سالف با آدم‌های ولخرج معاشرت داشتن و از اونا تأثیر گرفتن. اما اون و همسرش یک موضوع رو نمی‌دونستن. اینکه اونا مصرف کنندگان منحصر به فردن و نه معمولی. هیچ کس هیچ وقت به اونا نگفت که خانواده‌هایی مثل خانواده نورس هستن که درآمدشون به اندازه اوناست، اما هیچ وقت مثل اونا پول خرج نمی‌کنن. متأسفانه خانواده سالف هیچ وقت چیزی درباره ثروت‌اندوزان کارآمد یاد نگرفتن. سبک هزینه و مصرف خانواده نورس با خانواده سالف تفاوت زیادی داره. آقای نورس و همسرش هر دو قبل از ازدواج سابقه صرفه‌جویی داشتن و بعد از ازدواج هم مدام در مورد مسائل مالی با هم صحبت میکنن. روش بودجه‌بندی این خانواده بر اساس مدیریت مصرفه. برخلاف خانواده سالف، خانواده نورس از فروشگاه‌های گرون قیمت خرید نمی‌کنند و تقریباً تمام خرید خونه با یک کارت اعتباری مشترک انجام میشه و هر ماه هم لیست خریدها رو یادداشت می‌کنند. بعد پولی که باقی می‌مونه رو به یکی از مصارف خونه اختصاص میدن. آخر هر سال این لیست رو نگاه می‌کنند تا کل هزینه‌ها رو برای هر گروه مخارج محاسبه کنند. استفاده از این لیست بودجه بندی و برنامه ریزی هزینه ها رو برای سال بعد ساده تر میکنه. مهمترین مورد اینه که برنامه ریزی، بودجه بندی و مصرف اعضای این خانواده با هم هماهنگه. برعکس خانواده سالف، خانواده نورس یک حساب مشترک بانکی دارن که بودجه بندی خریدهای پرداخت شده رو ساده میکنه. آیا شما دقیقاً اطلاع دارین خانوادتون طی سال گذشته برای محصولات و خدمات چقدر هزینه کردن؟ اگه از این مسئله اطلاع نداشته باشید، مدیریت مخارج خیلی سخت میشه. اگه نتونید مخارج خودتون رو مدیریت کنین، احتمالاً نمیتونید ثروت زیادی ذخیره کنین.